نکرده، بعضیشون در دام حتاکی و حالا موضوعات این شکلی میفتن و اینها به صورت قانونی برخورد میکنه، بعضی ها در سطح تذکر تماس تلفنی، بعضی ها در سطح بحث پرونده های قضایی و احضارهای قضایی هست. اما شما درست فرمودید، بحث سواد رسانه‌ای هست. در حوزه سواد رسانه‌ای ما هر چقدر سواد رسانه‌ای جامعه بالاتر باشه، خب جامعه کمتر درگیر اخبار جعلی میشه. اما چطور این اخبار جعلی رو باید تشخیص بدیم؟ اول اینکه سواد رسانه‌ای با دیدگاه انتقادی و نگاه انتقادی، حالا تفکر انتقادی هم بهش گفته میشه، میاد و به ما یک سری اصول رو یاد میده که ما در دام اخبار جعلی نیفتیم. یکی از اون اصولی هستش که نسبت به تمام پیام ها در حوزه رسانه و فضای مجازی نگاه و تفکر انتقادی باید داشته باشیم. و 5 سوال رو که این 5 تا رو خیلی از سوالا شنوندگان از برنامه بلد هستن، چه، چرا، چگونه، که، کجا، این 5 تا رو نسبت به هر پیام ما باید برای خودمون بپرسیم و بهشون پاسخ بگیم که در دام اخبار جعلی نیفتیم. ببینید چه کسی خبر رو تولید کرد، اولین چه کسی اگر بخوایم براش بگیم، این که اگر ما با اکانت ها، اشتراک های شخصی رو برو هستیم در شبکه های اجتماعی و در پیام رسان ها،
البته بعضی از خبرگزاری ها هم به بله، دامن زدن،
بله بله اینو توضیح میدم،
خبرهای اشتباه،
بله بله، خبر جدید رو متاسفانه یکی دو تا از این خبرگزاری ها که بعدن تکذیب شد در فضایی که هست، میخوام اینو بگم چه کسی برای ما خیلی اهمیت داره. معمولا افراد در شبکه های اجتماعی خب صفحات شخصی دارن. در داخل کشور ما خب خیلی به این موضوعشون احراز هویت دقیقی نشده، این صفحات هرچی بخوان رو منتشر میکنن، اما در خارج کشور وقتی صفحات وریفای میشه، تیک آبی میگیره، خب یک سری از ترماویوز یا شرط استفاده و قوانین استفاده داره که یکی از مهمترین هاش نستش که شون احراز هویت شدن این اکانت ها و اشتراک ها اگر خبر جعلی منتشر بکنن به راحتی چون هویت مشخص است باشون برخورد میشه. اما در کشور متاسفانه به دلیل اینکه شبکه‌های اجتماعی خارجی و پیام‌رسان‌های خارجی یک غلبه رسانه‌ای متاسفانه و در حوزه استفاده و اقبال مردم دارند، ما احراز هویت هم در بحث این اکانت‌ها، کانال‌ها و گروه‌ها نمیتونیم داشته باشیم. اینکه اصلا کلی پلتفرم باید مسدود بشه. ولی اینجوری مستقیم نیست که اگر یک کانالی باشه مثلا در یک پیام‌رسان خارجی، ما بیاییم فقط اون رو دستور بدیم که حالا طبق مواد قانونی که هست دستور داده بشه که محدود بشه، باش برخورد بشه، بسته بشه. و متاسفانه صاحبان پلتفرم‌ها و سکو هم در خصوص مقابله با اخبار جعلی با ما همکاری خوبی نمی‌کنن، چون دلیل داره. خیلی از این پلتفرم ها به عنوان سلاح های جنگ شناختی و ضد ما دارن عمل میکنن و مهماتشون همه همین اخبار جعلی هست. نکته ای که اینجا وجود پس اون چه کسیه؟ وقتی ما منبع تولید خبر اون فرد رو نمیشناسیم، دلیلی نداره که هر چیزی نوشت به عنوان تحلیل ما قبول بکنیم. مسئله ای که امروز خیلی از مردم ازش خسته هستن، تحلیل های مغرضانه ای که در شبکه های اجتماعی برخی از اشتراک ها انجام میدن و عمده این اشتراک ها هم اکانت های فیک هستن، جعلی هستن که با عنوان های خیلی عجیب و غریب هم فعالیت میکنن، یا اسم گل یا اسم یه حیوانی، نمیدونم شخصیت عروسکی و کارتونی و اینها هست که با هویت های خودشون هم معمولا اینها کنشگری نمیکنن. بحث منبع خبره. ببینید در مواقع حساس ما همیشه تجویزمون در صدا و سیما در رسانه های مختلف اینه که از رسانه های جریان اصلی در داخل کشور بیان و خبر رو بگیرن. به عنوان مثال صدا و سیما میتونه یک منبع بسیار خوب باشه برای اینکه مردم اخباری که در فضای مجازی میبینن و راستی آزمایش رو با اخبار صدا و سیما انجام بدن، یا کانال های مرتبط با صدا و سیما خبرگزاری های رسمی کشور، البته به شرطی که خبرگزاری ها هم دقت بکنن در دام اخبار جعلی گرفتار نشن، چون که حوزه جنگ شناختی یک جنگ هوشمند و پیچیده است.
بله.
اخبار جعلی هم همینطور بسیار سخت میشه پیگیری کرد. نکات خیلی ساده ای رو من میگم مردم عزیزمون این نکات را رعایت بکنن، کمتر درگیر اخبار جعلی میشن. یکی دقت کنن که پس منبع خبرشون منبع درستی باشه، از چند منبع خبر رو دنبال بکنن. یعنی چی؟ یعنی که توی یک کانال اگر یک خبری دیدن به اون کانال اکتفا نکنن، حتما برن مثلا کانال مالی خبرگزاری در خود خبرگزاری هم اون خبر رو ببینن، چون ممکنه خود کانال اصلا کانال فیکی باشه، این مسئله خیلی مسئله بله. مهمی و تیک آبی هم نداشته باشه، وریفای هم نشده باشه، این مسئله مسئله مهمی که به آرامش روانی مردم کمک میکنه و جامعه. نکته دوم، پس نکته اول چند منبع رو چک بکنن، نکته دومی که به تاریخ انتشار خبر نگاه کنن. خیلی وقتا اخباری منتشر میشه که مال قبلا هست، یعنی یه خبری حالا سقوط بالگردی هست، شما میبینید که محتوای خبر متعلق به یک جای دیگه است. همین در همین 48 ساعت گذشته
بله
یک سری از ویدیوها منتشر شد،
فیلم مال چند سال
بله
پیش،
فیلم مثلا مال چند سال پیش بود، یک تصویر منتشر شد
بله.
از منطقه جنگلی که حالا هلیکوپتر سقوط کرده است، مال ایران نبود، که اینو با جستجوی معکوس در موتور جستجوی گوگل میتونن این رو به دست بیارن، یا تصویری دیدن که براشون شک داره، میتونن در قسمت تصاویر گوگل در نسخه میز کارش دسکتاپش اونجا عکس رو آپلود بکنن، یعنی بازگذاری کنن روی موتور جستجوی گوگل، بهشون نشون میده که این تصویر کجاها قبلا استفاده شده. این جستجوی معکوس گوگل هست که خیلی کمک میکنه. پس این تاریخ خبر رو نگاه کنن. سومین نکته، به اخباری که از منابع آگاه منتشر میشه اعتماد نکنن، چون خیلی وقتی منبع آگاه باشه، خب الان منبع آگاه کیه چیه، شما میتونید صفحه هم بزنید میگه منبع آگاه که خبری داد و ناامنی روانی در سطح جامعه راه بنزید. و نکته آخری که ما اینجا داریم، تیتخان و لیتخان نباشیم. ببینید شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها یکی از ایراداتی که الان برای ما درست کرده اینه که ما تیتخان شدیم و لیدخان. یک خبر مثلا شما فرض کنید متولی وجود داره بله. یه تیت و یه لید شما نهایتا میخونیم،
مثلا خبر اگه بخونیم یه چیز دیگه است،
دقیقا اصلا مصر. خبر یه چیز دیگه است، چون تیت و لید رو معمولا خبرنگارها با زاویه دید خودشون مینویسن
بله.
یا رسانی سیاست های رسانی بله. خودشون. مسئله اینه که ما تیتخان نباشیم، اصل خبر رو ببینیم و اگر اینها رو رعایت کنیم، نهایتش اینه که آقا این خبر رو نمیتونیم تشخیص بدیم جعلی یا حقیقیه، حداقلش اینه که از بازنشر این خبر ما خودداری بکنیم. ببینید ما در آیت قرآن 1400 سال قبل خدا تعال، حالا آیه هستش که ما اسمش رو گذاشتیم آیه سواد رسانه قرآن، آیه 6 سوره حجرات، حتی لحاظ دینی خدا تعال ما رو منع کرده، فهمیدند که در این آیه من ترجمه فارسیش رو میگم، ای کسانی که ایمان آوردید اگر فاسقی براتون خبری بود باید تحقیق کنید. همین 5 تا سوالی که از این تحقیق هست و منابعی که گفتم و اصولی که گفتم، چرا که ممکنه به نادانی به گروهی ضربه بزنید، بعداً از آنچه کردید پشیمان شوید
بره.
ما در همین 48 ساعته که وفور اخبار شایعه، اخبار جعلی، اخبار صحیح با هم قاطی شده بود در این شبکه‌های اجتماعی، داشتیم می‌دیدیم که چقدر یک خبر جدی مثلا در خصوص پیدا شدن و هلیکوپتر پیدا شدن یا شرایط پیدا شدنش چقدر میتونه ناامنی روانی در سطح جامعه دامن بزنه، و این ناامنی روانی در حوزه‌های شناختی و علوم شناختی و کلاً حوزه‌های رسانه یک اصلی وجود داره، میگن ناامنی روانی میتونه هزاران بار خطرناکتر از خود ناامنی در سطح جامعه، حیثیت جمعی یا استرس جمعی بسازه یا خسارت‌های روانشناختی و جسمی به افراد بزنه، مسئله‌ای که امروز برای ما حائز اهمیت هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در ضرورت امنیت روانی و پیوند اون با عملکرد رسانه و اون احساس رضایت خاطر، آرامش و اعتماد و برآورده شدن انتظارات و نیازها و حس دلگرمی برای مخاطب، کوتاه آقای آل داوود اشاره کردن. نمیدونم فرصت داریم یه بخش دیگه با آقای آل داوود خواهیم بود.
تهران زنگ بزنم در مورد این اتفاق، خیلی مردم زنگ بزنن صحبت بکنم، ولی خیلی از حرفا همه شعاره، عملی در کار نیست. به نظر من این برنامه باید الگویی باشه برای ما، برای اینکه کار بکنیم، کار جهادی بکنیم، وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم، ولی فقط شعار بدیم و دلسوزی بکنیم، در حال که این باید این برنامه واسه ما الگو بشه. الگو یعنی اینکه کار 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 نیاز داره جامعه ما الان به اینکه وظیفه‌مون رو هر کدوم خودمون درست انجام بدیم. به دیگران هم کاری نداشته باشیم، صاف جامعه ما پیشرفت بکن، دل بسوزنیم، صبح بلند میشیم به قصد جهاد و کار، فعالیت، کار درست، اندیشه درست، تا اینکه هم خدا راضی باشه، هم شهیدان راضی باشن، هم خودمون راضی باشیم. از تهران زنگ میزنم، کارمند هستم. خدا حافظ.
با سلام و خسته نباشید و عرض تسلیت به مناسبت شهادت عزیزان دولت مردانمون در ثانویه بارگرد، من وقتی اسم حضرت آیت الله رئیسی رو میشنوم، اسم این سید بزرگوار رو میشنوم، صداقت و پاکی رو در کلام ایشون، در عمل ایشون، در رفتار ایشون به ذهنم میاد. ایشان زندگیشون همانند جدشون بوده و مثل جدشون زندگی کردن، مثل جدشون رفتار کردن، مثل جدشون عمل می کردن. این سید بزرگوار اگر شهید نمی شد ما تعجب می کردیم. ما ناراحت نیستیم که این سید بزرگوار شهید شد. شهادت لیاقت ایشون بود، حق ایشون بود.
خب بسیار خوب، خیلی متشکرم. حضور شما بگم که بر اساس آمارهای سال 1402 کشورمون ایران در رتبه 15 تولید علم، رتبه 5 نانوتکنولوژی، رتبه 8 علوم شناختی، رتبه 10 تکنولوژی، رتبه 18 هوش مصنوعی که توجه ویژه‌ای باید بهش داشته باشیم و رتبه 13 سلول‌های بنیادی در جهان قرار گرفت و اینها اتفاق نیفتاد غیر از حمایت بیدریغ ریاست محترم جمهور شهید ابراهیم رئیسی که یک قانونی رو تصویب کردن تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان که اتفاق خیلی ناب و تازه‌ای رو در رگ‌های اکوسیستم فناوری و نوآوری ایران میتونیم بگیم که تزریق کردن. فعالیت‌های آقای دکتر روح الله دهخانی فیروزآبادی در معاونت فناوری و اقتصاد دانش بنیان هم بر کسی پوشیده نیست. آقای دکتر دهخانی با ما هستند که سال 1601 در آبان ماه حکم این مسئولیت رو از آقای رئیس جمهور دریافت کردند.
بله.
آقای دکتر سلام بر شما.
آقای دکتر سلام.
سلام و وقت بخیر و تسلیت به شما و همه شنوندگان عزیز. شهادت جانگداز رئیس جمهور شهیدمون و همراهانش به خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر با توجه به این که شما یکی از معاونین آقای رئیس جمهور بودین، ابتدا از شما، از زبان شما میخواییم بشنویم در مورد شخصیت آقای رئیس جمهور شهید رئیسی.
خب توی این یکی دو روز باوند متعال عزت رو بر سید شهید تکمیل کرد. یعنی واقعا وقتی میخواد یکی که رو عزیز بکنه از مسیری کاری رو انجام میده که هیچ کس حتی بهش فکر نمیکنه، ذهنی حتی خطور نمیکنه، حتی اگر بعضی تلاش کرده بودن که غباری بر چهره پاک اخلاص و خستگی ناپذیری ایشون بشینه، خداوند متعال با این اتفاق عظیمی که افتاد و این داغی که بر دلهای مردم نشست ایشون رو ماندگار کرد. من اگر ده ها بار دیگه مردم سوال میکنن میگم آقای رئیس جمهور دو تا ویژگی شاخص داشت که هر کسی که با ایشون حتی یک ساعت، دو ساعت یا دو روز ارتباط داشت این رو میدید و شهادت میداد. اولیش اخلاص ایشون بود و اینکه تمام اعمالش در بعد شخصیش و در بعد اجتماعیش تلاشش این بود که برای خدا باشه. یعنی هیچ جریانی، هیچ انسانی، هیچ خط سیاسی، هیچ آسیبی، هیچ طعنی ایشون رو ناراحت نمی‌کرد و ایشون رو مجبور به حرکتی نمی‌کرد. یک بار ما ندیدیم و نشنیدیم که ایشون به خاطر ملاحظه فلان موضوعی که واقعا رضای خدا نباشه یک کار رو انجام بده. تمام هم مقام بشه که کاری که انجام میده خدا راضی باشه، ولو اینکه مورد یک آسیب‌هایی هم قرار بگیره.
بسیار عالی.
مسئله بعدیش هم این بود که خستگی رو از پا انداخته بود. یعنی ایشون چنان کار میکرد که تمام اعضای هیئت دولت که بعداً 20 سال ازشون جوان‌تر هم بودن مجبور بودن پا به پایشون کار بکنن. این ویژگی اخلاص و خستگی ناپذیری به نظر من بزرگترین ارکان مکتب شهید جمهور ماست که انشاءالله در این کشور باقی خواهد ماند.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر دهقانی. میخوام در این خصوص هم از شما سوال داشته باشیم که ایشون میدونیم که بسیار روی شرکت‌های دانش بنیان، روی مسائلی که مرتبط بود با این اتفاق نگاه ویژه‌ای داشتن. در این مورد هم برای عزیزان، مخصوصا عزیزانمون جوانانمون بفرمایید. میدونم که در این دوره ما کارخانه‌های نوآوری و فناوری رو داشتیم که بسیار بسیار هم اتفاق‌های بزرگی برای مخصوصا جوانان توش رقم خورده. در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید، یک وقتی هست یه کسی رئیس جمهور مملکت میشه و بعد خب یکی از حوزه‌های مثلا کشور هم حوزه‌های دانش بنیانه.
بله.
و شروع میکنه مثلا روی حوزه کار کردن. ولی یه وقت یه چیزی در باور یک انسانی وجود داره. شما خاطرتون هست ایشون وقتی حتی تولیت آستان قدس رو داشتن قبل از قوه قضاییه، در اونجا معاونت علم فناوری را انداختن با وجود یک سری موانعی و خیلی جدی جمع زیادی از دانشمندا و فناورا همون موقع دور ایشون جمع شدن. یعنی باور ایشون بود که علم و فناوری کلید حل مشکلات این کشور است.
بله.
همینطور بعد از دوران دولت آستان قدسشون در قوه قضاییه یکی از محورهای جدی آقای رئیسی در قوه قضاییه بحث نوآوری بود. اون سند تحولی که معروف در قوه قضاییه که یک گام اصلی بود در ارتقاء قوه قضاییه، اون نگاه نوآورانه و فناورانه باز آقا بود در قوه قضاییه. خاطرتون هست موضوع تشخیص هویت و این مراسم و برنامه‌های تشخیص هویتی که قبلا آدم‌ها باید می‌رفتن در یک مراکزی انجام می‌دادن و این تبدیل شد به یک اپلیکیشن و یک اصطلاحاً یک ابزار سکوی رایانه‌ای در دوره ایشون اتفاق افتاد.
بله، برنامه کاربردی شد کاملا.
بله، اتفاق بسیار بزرگی بود که کاملا فضای سنتی در قوه قضاییه شکست. در دولت هم خب به طریق اولا با توجه به باز بودن دست ایشون، شما در یک جلسه که یک مهمان خارجی وجود داشته باشه یا در یک سفر خارجی سراغ ندارید که ایشون صحبت کرده باشه و یکی از ارکان صحبتش علم فناوری نبوده باشه.
من.
تمام تلاششون این بود که علم فناوری کشور امروز تبدیل شده به یک نقطه قوت، بشود یک ابزار تاثیرگذاری و ابزار پیروزی در همه مجامع و برنامه. تو همین راستا حمایت شخص ایشون بود از لایحه قانون جنش تولید که کمک کرد این لایحه در سال دانش بنیان در مجلس مطرح بشه، حمایت بشه توسط دولت، با اینکه برای دولت هزینه داشت، برای دولت واقعا هزینه های مالی داشت و تصویب بشه و چندین دفعه که ایده خواستم قانون رو اصلاح بکنن ایشون محکم ایستادن. در این جمله رو من خاطرم نمیره، فرمودن حداقل بذارید 5 سال قانون اجرا بشه بعدش در مورد اشکالاتش صحبت بکنیم. یک عزم خیلی جدی میخواد. همینطور تأکیدی که داشتم بر بحث توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان و اشتغالشون، ما شاهد هستید امسال در سال 402 صادرات شرکت‌های دانش بنیان به 2 میلیارد دلار رسید. این عدد سال قبلش 850 میلیون دلار بود، یعنی عدد 3 برابری. و متوسط ارزش صادرات شرکت‌های دانش بنیان 2 برابر کالاهای دیگه بود. این باز از توجه ویژه ایشون نشأت میگرفت به بحث صادرات دانش بنیان و توسعه حکمرانی ما در حوزه دانش بنیان. دانش بنیان هایی که نه تنها صادراتشون توسعه پیدا کرد در این دوره، بلکه با قراردادهای خیلی خوبی که باز با تأکید ایشون شما مرور بکنید، بررسی بکنید در کدوم دوره، در چه وقتی، در چه سالی 1/5 حتی از قراردادها و موضوعات خرید کالایی که در حوزه‌های مثل نفت و انرژی و نیرو اتفاق افتاده باشه یعنی یک حجم عظیمی از قراردادها، خرید کالاها 5-6 برابری شدن همکاری‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه نفت و انرژی و غیره، همه به همه به تأکید شخص ایشون. بارها ازش شنیدید که محکم و قاطع میگفتن که اینکه کالایی در کشور باشه، خدمتی در کشور باشه و بریم واردات بکنیم قطعا ممنوعه و قطعا ناپسندیده است.
اینو بله.
تاکید میکردم به وزیر محترم جهیلی، وزیر محترم کشاورزی، وزیر محترم نفت و همه حوزه‌های دیگه و نتیجهش علاوه بر بحث صادرات یک ارزبری که از نظر من بیش از 10 میلیارد دلار در سال است و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان. من فکر می‌کنم نگاه نگاه بکنید از عدد 5500 شرکت در آغاز دولت ایشون ما امروز به 10000
رسید. بله،
با وجود سختگیری هایی که ما علاوه بر فناوری داریم بر بحث گردش مالی و اشتغال تخصصی هم اعمال میکنیم.
بسیار خوب
هستم که این جریانی که ایشون پیگیری کرد، پاش انرژی گذاشت و وقت گذاشت ادامه پیدا بکنه و ما شاهد رشدش هر روز بیشتر.
بله، ارتقای کیفی شرکت های دانش بنیان از دغدغه های ایشون بود و از طرف تمام مردم ایران هم از شما هم سپاس که طبق دغدغه رئیس جمهور شهیدمون حرکت کردین و حرکت دولت در این خصوص در واقع در مسیر تحقق شعارهای سال 1402 و 1403 بود و امیدوارم که ادامه داشته باشه. دکتر دهخانی عزیز، خیلی متشکرم از شما، از حضورتون در برنامه ما در شبکه رادیوی جوان. درود، خدا نگهدار شما.
ما در یک دوره سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفتیم. جهان در حال تغییر و گذار به نظم بین‌المللی نوظهور است.
ما در یک دوره سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفتیم.
دستاوردهای دولت آقای رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی در مدت فقط 2 سال و 9 ماه، تکمیل پالایشگاه فاز جنوبی 11 و 14 بعد از 20 سال و تأسیس و احیای پالایشگاه‌هایی در ونزوئلا، سوریه، ازبکستان و نیکاراگوئه. فهباد شهاب، ماهواره خیام و نور دو. کریدور شمال جنوب از روسیه تا هند با درآمدزایی تا 50 میلیارد دلار. پروژه راه آهن زاهدانخاش و اتصال بندر مهم چابهار به کشور و آسیای میانه و با ظرفیت باری 7 میلیون تن. زمین رایگان برای جوانی جمعیت و فرزند، آغاز ساخت 2.5 میلیون مسکن، وام ودیعه و اجاره مسکن مستأجرین، سامانه رایگان ثبت قراردادهای اجاره، بیشترین افزایش تولید نفت در جهان، کمترین بدهی مالی بین 30 کشور جهان، آزادسازی و تخریب ویلاهای غیر مجاز حتی مدیران در شمال، قشم، لواسانات و بهبهان، حسفرانت و امضاهای طلایی با درگاه آنلاین مجوز کسب و کار، سامانه پایش و کنترل حداکثری گرانفروشی توسط وزارت سمت، مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و رشد 83% مالیات دستگاه‌های حقوقی و رکورد کشف فرار مالیاتی از قاجار تا کنون، شفافسازی مالی 600 بانک و شرکت‌های دولتی در سامانه کدال و مشاهده آن توسط مردم، انتشار لیست ابربدهکاران بانکی از جمله تأمین اجتماعی برای اولین بار که 88 هزار میلیارد تومان را با دولت تسویه کردند، موظفی بانک‌ها به گزارش 3 ماهه بدهکاران، اصلاح نظام توزیع آرد نانوایی‌ها و جلوگیری از قاچاق و هدررفت 40% آرد یارانه‌ای کشور، اصلاح نظام توزیع دارو و طرح نسخه الکترونیکی که تا پیش از آن 400 میلیون نفر از یارانه‌ای کشور با قاچاقی که صورت می‌گرفت استفاده می‌کردند، پرداخت 70 هزار میلیارد تومان وام اشتغال، بیمه 90% ناباوری و جوانی جمعیت و بیمه رایگان مادران تا 2 سال و کودکان تا 5 سال، جبران بدهی‌های دولت قبل تا الان 550 هزار میلیارد، عملیات وعده صادق، اعتماد و معنویت را به سیاست برگردان، کاهش طبقات اجتماعی با 10 برابر شدن یارانه و بیمه رایگان 10 میلیون نفر، گاز و برق رایگان کم مصرفین و افراد محروم، عدم خلق و چاپ پول و افزایش و سرمایه گذاری در تولید برای کاهش تورم، فروش اموال تملیکی و خاک خورده دولت، سامانه 136 برای گزارش تخلفات اداری، سامانه میزان حقوق کارمندان دستگاه های اجرایی کشور. اینها تنها گوشه ای از دستاوردهای آقای رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی بود.
بریم سراغ خانم عبدالرحیم. دوباره سلام و درود، خواهش میکنم بفرمایید تا لحظاتی دیگه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت آغاز به کار ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، یاد رئیس جمهور فقید و عزیز و همچنین امام جمعه معزز تبریز رو که عضو این مجلس بودند گرامی داشتند و علو درجات آنان را از خداوند رحیم مسئلت کردند. آقای طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طول مدت دوره ریاست جمهوری بعدی گفتند بر اساس اصول قانون اساسی و رویه‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشتیم، طول دوره رئیس جمهور منتخب 4 سال خواهد بود. بنابراین از زمان انتخاب دوره 4 ساله او آغاز خواهد شد. نسبت به این موضوع ابهامی نداریم و منتخب مردم به مدت 4 سال سکاندار حوزه اجرایی کشور خواهد. طهان نظیف در پاسخ به این سوال که انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری برای تعیین نماینده حوزه انتخابیه خراسان جنوبی و 1 نماینده حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی چه زمانی برگزار خواهد شد، گفتن که این موضوع جزء موضوعاتی است که باید درباره اون تصمیم گیری بشه که آیا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود یا اینکه در زمان دیگری برگزار شود. سخنگوی شورای نگهبان از موافقت این شورا با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 8 تیر ماه هم خبر دادن و گفتن که وزارت کشور پیشنهاداتی برای زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان دادن که این پیشنهادات بررسی شده و در نهایت شورای نگهبان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 8 تیر ماه موافقت کردند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم
خانم عبدالرحیم. ان شاء الله در بخش‌های بعدی باز هم با آخرین خبرها همراه شما
در خدمت.
متشکرم. بخش پایانی است که قرار هست گفتگوی داشته باشیم با جناب آل داوود و بیشتر آخرین اخبار فضای مجازی و آخرین خبرهایی که حالا هست در این فضا رو برای ما بگند و ازشون هم متشکرم بابت اینکه ساعت‌ها همراه ما بودند. بفرمایید آقای آل داوود.
سلامت باشید. الان داشتم چک می‌کردم شبکه‌های اجتماعی رو و جالبه که در کمتر از 48 ساعت
بله،
بیش از 305 هزار توییت در خصوص شهادت آیت الله رئیسی منتشر شده که 9 میلیون بار لایک رو نشون میده و حدود 1 میلیون بار بازنشر شدن.
بله.
با هشتگ‌های مختلف که در حوزه توییت‌های منتشر شده نزدیک 150 میلیون بار در فضای توییتر الان مشاهده را نشون میده. اما در شبکه‌های دیگه هم اوضاع خیلی جالبیه از نظر بحث استقبال مخاطب که نزدیک 467 هزار پست تلگرامی با حدود 2 میلیارد بازدید در 48 ساعت گذشته الان اینجا منتشر شده.
بله.
بعد در فضایی که ما داریم. اما نکته که باز اینجا وجود داره در جستجوی گوگل هم در حدود 1 مقطع 10 ساعته‌ای که الان من دیدم، ترند اول جستجوی گوگل در خصوص شهادت آیت الله رئیسی بوده که کمترم موقعی پیش میاد که چیزی جز مسائل سرگرمی و اینها در فضای گوگل اینطور ترند شده باشه. در اینستاگرام هم نزدیک یکی از ویدیوهایی که منتشر شده 83 میلیون بار دیده شده که در یک مقطع
بوده 83 میلیون
یکی از ویدیوهایی بوده که در یکی از این شبکه‌های خارجی منتشر شده بود در فضایی که الان هست. و نکته‌ای که خیلی خیلی حائز اهمیت اینه که در این مقطع 6 ساعته در خصوص شهادت آیت الله رئیسی و سقوط بالگرد میشه گفت که یک ترند جهانی اتفاق افتاده که کمتر در این چند سال گذشته ما چنین فضایی رو دیدیم.
یعنی در حال حاضر همین اولین ترند در سراسر جهان هم
جهان
هست.
بله بله. الان من داشتم چک میکنم در تایک واکر هشتگ فارسی سید و شهدای خدمت.
بله.
ترندی که جهان هست.
بله. سید و شهدای خدمت. بله. خیلی متشکرم آقای آل داوود از شما. خیلی متشکرم جناب سید علیرضا آل داوود پژوهشگر فضای رسانه که در این بخش از برنامه همراه ما بودند.
سلامت باشین.
قربان شما.
بی توجه الاخ چی اوی چی بزی تزتر هدف یترزاخ توسل به اهل بیت علیهم السلام ده و مهمترین نکته ده تفکر در بجندر روی مبانی دین میز و روی آیات قرآنی چی انشالله بذار راه گشا و لزاخ و اجر بوش نکتنی توجه لساخ حتما الیب لزیخ و هدف غایی خلقت انسان که بندگی خداوند متعال ده انشالله او مقاما یتشاخ.